الرحیم درس لمعه جلد دوم جلسه 115 صفحه 147 سطر 8 کتاب الخلع و المبارات استاد عبایی 1-3-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الرحمن الرحیم. کتاب الخلع و المبارات و هو طلاق به عوض مقصود لازم لجهت الزوج و یفترقان به امور تأتی. بحث سر کتاب خلع و مبارات. ما اصل طلاق را بیان کردیم، الان بحث ما در این است که زن تقاضا کند سلام علیکم از مرد که مرا طلاق بده در مقابل عوضی، این را خلع و مبارات میگن. البته بین خلع و مبارات یک فرق هایی است که در آینده خواهد آمد. فعلا بحث ما در خلع. خلع یخلع یعنی کندن، خلع کرد. مثلا بعضی روحانیین طاغوتی تر عرض کنم که زمان شاه با شاه و دولت طرفدار بودن، میان خلع لباسشون کردن. این همین خلع یخلع از کندن میاد. اون وقت مسترش و اسم مسترش خلعه، اسم مسترش خلعه، مسترش خلعه، خلع یعنی کندن، خلع یعنی کند. اون وقت اسم مسترش خلعه. معنای خلع و خلع آن است که زن تقاضا می کند از مرد طلاق را در مقابل عوضی. اون وقت اینجوری میگه، میگه خالعتو که مرد، اینجوری میگه علا کذا، یا مثلا میگوید انت مختلعه علا کذا، تو ای زن مختلعه هستی، یعنی طلاق خلعی دادیم تو را علا کذا در مقابل مهرت، در مقابل 10,000 تومان من تو رو طلاق دادم. اون وقت میفرمایند دنبالش باید بعد از این که میگه انت مختلع علا کذا بعد بگه انت طالق، یا وقتی که میگه خالعتو که علا کذا، تو را خال کردم در مقابل این مقدار، بلا فاصله بگه انت طالق. این حرفی است که در اول گفته شده، یعنی در اول این بحث خول این حرف رو میزنند که در واقع 3 نکته. یکی سوال زن است که یک مقداری به من، به سوال زن است که این مقدار پول را بگیر و من را طلاق بده. دوم قبول مرد است که میگه خالعتو که، بعد وقتی میگه خالعتو که زنم باید قبول کنه، برخلاف طلاق های دیگه. در طلاق های دیگه، طلاق دیگه انشائه، دیگه قبول نداره، ولی چون اینجا زن پول میده و سوال کرده و تقاضا کرده از مرد که مرا خلع کن و مرا طلاق بده، مرده که میگه خالعتو که علا کذا، زنه گویا در مقابل اون علا کذا باید قبول تو بگه که قبول داشته باشه اون 10,000 تومان رو بده، اون 100,000 تومان رو بده، اینو باید قبول داشته باشه. مطلب دیگر اینه که بلا فاصله بعد از اجرا صیغه طلاق خون باید خود طلاق هم اجرا بشه، بگه انت طالق، انت مطلقه، انت مطلقه. این خلاصه بس. ولی ایشان به این مطلب اخیر بعضی ها اعتراض میکنن، میگن این که اضافه بکنیم بعد از این که میگه انت مختلعه یا خالتو که بعد بلا فاصله صیغه طلاق را اجرا کنه، اینو دلیل نداریم. اگرم داریم دلیلش ضعیفه، بلکه خود همون خالتو که همون صیغه طلاقه، منتها طلاق به نوع خاص، طلاق خود یا همینی که میگه انتی مختلعه، این خودش اجراء صیغه طلاقه، منتها طلاق خود. پس دیگه دنبال این لازم نیست بگه طلقت که یا انتی طالق، همین خود خالت که هم طلاق رو میفهموند هم نحوه خاص طلاق را که خول بودنش میفهمانند. وقت در این زمینه روایت هم هست، هم اونهایی که میگن دنبال صیغه خول بگد اجراء صیغه طلاق، یعنی بگه انتی طالق، اونا هم روایت دارن. اینایی هم که میگن انتی طالق لازم نداره و همینه که میگه انتی مختلع اینو بگه، اینا هم روایت دارن، منتها میگن این روایت مقدمه و قویه، اون روایت ضعیفه. این خلاصه بس. کتاب الخلع و المبارات، و هو یعنی این خلع یا خلع و مبارات هر دو طلاق است به عوض مقصود، در مقابل طلاق های دیگه که اونها طلاق نیست در مقابل عوض، این طلاق در مقابل عوض، عوضش هم مقصوده، معین معلومه، لازم لجهت زوج، یعنی برای زوج این لازمه، یعنی وقتی که گفت در مقابل این عوض، مثل طلاق رجعی نیست که بعد بتوند برگردوند رجوع کند، نخیل لازم است از طرف زوج. و یفترقان، خود خلع و مبارات دوتایی با هم از جدا میشن از هم، به امور تعد یه دلائلی و یک فرقهایی در آینده خواهد آمد که بین خلع و مبارات رو فرق میزن. و خلع بزم اسم لذالک، خلع بخونید، خلع و مبارات، خلع مستره، و خلع بزم اسم خلع که مستره، خول اسم مثل، مأخوذ است منهو، یعنی مأخوذ است از خلع به فت، خلع به فت، این خول از اون مأخوذ است. خب حالا این چه ربطی دارد به نکاح؟ حالا مثلا ما میگیم فلان آقا رو خلع لباس کردن، این معلومه لباس روحانیت را از تنش در آوردن، اما مگر نکاح هم لباسه؟ میگه بله، استعاره است، چون نکاح رو به معنای لباس تشبیه کردند، گفتن هن لباس لکم و انتم لباس لهن، در اینجا مثل این که میخواد این لباس رو خلع کند، میگه ما این لباس رو نمیخوام، این زن که لباس ماست خلعش کردیم، استعاره است از کندن لباس و اون نزع خلع، یعنی نزع لباس. خب مگر نکاح هم لباسه؟ بله، لقوله تعالی هن لباس لکم، پس این لباس ارتباط زن و شوهری رو از اندام خودش میکنه، یا از اندام اون زن میکنه. و صیغه خلع این است که بگوید زوج خلعت که علا کذا، یا خالعت که علا کذا، یا انت مختلعه علا کذا. اون کذا اون مبلغ رو ذکر میکنه، میگه در مقابل مهر، در مقابل 10,000 تومان، در مقابل 100,000 تومان، یا خلعت و فلانته، من خلع کردم فلان زن را، یا هیه مختلعه علا کذا. علا یالم همه این عبارت ها در آخرش علا کذا باید باشه. مطلب دوم اینه ثم یتبعه به طلاق، غیر از این که صیغه خلع را میگد دنبالش طلاق هم باید بدن علل فور، پس بگوید بعد از ذلك فانت طالق. اینی که دنبال صیغه خلع باید بگه فانت طالق، این قول اقواس، روایت موسی بن بکیر از کاظم علیه السلام هم بر طبق این حکمه، قال امام فرمودند، امام موسی کاظم، المختلعه یتباها به طلاق، اون زن مختلعه دنبال خلعش طلاق باید بیاد، مادامت فی عدتها، مادامی که در عده فورت بایستی طلاق دنبالش بیاد. یعنی اگر عده تمام شد دیگه طلاق آمد فایده نداره، توی خود همون عده باید طلاق هم بیاد. ولی بعضی ها میگن یقوب مجرده طلاق خود به مجرد این خالته که گفت تمام شد، دیگه احتیاج به طلاق و صیغه طلاق نداره که بگه انت طالق. یقع او طلاق خلعی به مجرد صیغه خلع بدون اتباعی بهی، یعنی بدون این که دنبال او صیغه طلاق بیاد، من غیر اتباعی بهی ذهب الیه المرتضی، اون بهی به اون اتباعی بده بدون اتباع اون خال بهی، یعنی به صیغه طلاق رفته است به این قول که فقط خود خالته که کافیه. مرتضی و ابن جنید و تابعه این دوتا شده علامه در مختلف و تحریر و مصنف هم تابعه شده در شرح ارشاد به دلیل صیحه محمد ابن اسماعیل ابن نوح ابن بزی، انهو یعنی این اسماعیل ابن بزی گفت لرزا علیه السلام در حدیثی گفت قد روی انها لا تبین حتی تتبع به طلاق، از امام سوال کرد، روایت شده انها یعنی زنه جدا نمی شود از مرد در طلاق خول حتی تتبع به طلاق یا تتبع به طلاق، تا اینکه دنبال طلاق خول چه بیاد؟ طلاق بیاد، صیغه طلاق بیاد. فقاله امام موسای کاظم فهمیدن لیس ذالک اذن خلعون یا خلعون، پس این دیگه طلاق خلع نمیگن، این طلاق معمولیه، مثل اینکه از اول گفته بشه انت طالق زوجتی طالق، در اونجا چه جوره؟ الان هم که دنبالش اون بیاد همون جوره، این طلاق خلع نیست. اذن خلع بل لیس ذالک اذن خلع. فقلت تبین من، گفتم بدون انطلاق و اجرای صیغه طلاق با همون طلاق خلعی جدا میشه زن از مرد؟ فقال نعم، امام فرمودن بله احتیاج به اجرای صیغه طلاق ندارد. این روایت اسماعیل ابن بزی و غیر او از اخبار. آمدیم سر این خبر اولی. خبر اولی میگن ضعیف السند فتحیست. بعد در اینجا بحث است، غیر از این که ضعیف السند است، غیر از این خلاف اصل هم هست، چون اصل آن است که دیگه احتیاج به صیغه طلاق نداره. البته این یک نکته، البته عام نظریهشون همین نظریه دومیه نه نظریه اولی. نظریه دومی همین است که با خلالق تو که و انت مختلعه صیغه طلاق خول اجرا میشه. در بین عامه این حرف که بعد از اجرا صیغه طلاق خول بعد بیان دو بگن انت طالق یا زوجتی طالق، این نیست. پس قول دوم مطابق با عامه است. قول دوم همین که فقط گفت انت مختلعه طلاق واقع شد، همینی که میگن اقوایه، این مطابقه با عام است. حالا اینجا این قول بگن آقا اون قول اول و روایت اول ولو ضعیف السنده چون مخالف عام است اونو ما بگیریم، یعنی بعد از خالت که انت طالق هم باشه توش که خلاف عامه باشه، چون ما همیشه بهمون گفتند خوز مخالف العامه، اونی که مخالف عامه است اونو انتخاب کن. جواب میدن میگن مگر هر چیزی که مخالف عامه بود ما اونو باید عرض کنیم؟ اون در روایات متعارضینه که هر دو موثقه، هر دو عادله، هر دو از نظر سند روایت ها یه جوره، بعد یکی موافق عامه است که مخالف عامه است، ما مخالف عامه رو میگیریم. اما در ما نهنفی اینجوری نیست، روایت دومی اقوای و روایت اولی که اسماعیل ابن بزیع بود که موسی ابن بکیر بود اون روایت ضعیفه. پ- پس ضعیف رو ما نمیتونیم بگیم ولو بگیریم ولو موافق عامه باشه، و قوی را ولو مخالف عامه باشه. ما ضعیف را نمیتونیم بگیریم ولو مخالف عامه باشه، و قوی را باید بگیریم ولو موافق عامه باشه. مخالف عامه اینجا به درد نمیخوره. میفرماید بر این که و خبر سابه که موسی بن بکیره ضعیف السند است، ما امکان حمله علی افضلیه، از طرفی ممکن حمله بر افضلیت هم میشه، یعنی بعد از این که گفت خالته که بگه انجی طالق، بگیم افضل اینه. بعد میفرماید و مخالفت هیل مذهب العامه، این سوال یا طرح جوابش میاد، اینی که روایت اول که موسی بن بکیره بیایم بگیریم چون مخالف ما مذهب عامه است، فیکون ابعد عن التقیه، چیزی که مخالف با مذهب عامه است این که احتمال تقیه داشته باشه بعیده، اون روایت دومی که موافق عامه است اون احتمال تقیه دارد. مع تسلیمهی، این حرف که او موافق عامه است روایت مخالف عامه است و با تقیه جور نمیاد که تقیه مولا کرده باشه، بلکه راست بودن او درستره. مع تسلیمه، بر فرض این که تسلیم بشیم که اون روایت موافق عامه است، لا یکفی فی المسیر اله، کافی نیست که ما اون روایت رو قبول بکنیم، چون همه جا موافق مخالف عامه رو که قبول نمیکنن، و بیم اون رو قبول کنیم چون مخالف عامه است و ترک کنیم اخبار صحیحه را، اخبار صحیحی که موافق عامه است ول کنیم. و هوه و حال اون که اون روایتی که مال موسی بن بکیره و مخالف عامه است، الان ما وصفنا وصفش شنیدی، چیه وصفش؟ ضعف سند، سندش ضعیفه. فالقول الثانی، که قول دوم که تنها بگیم انت مختلعه، زوجتی مختلعه، یا خالته که بدون انت طالق و همین کافی باشه، این قول اصح است. تمام. ثم ان اعتبرناه اتباعی بالطلاق، میفرماید بر این که بعد سر اینه، حالا اگر آمد و لازم شد برای او طلاق، آیا این طلاق طلاقه یا یعنی این رو طلاق معمولی میگن یا نه با طلاقای معمولی فرق داره؟ میگه نه، طلاق معمولی سه تا باشه سه طلاقه میکنه طرف را، اگر یکی باشه موجب رجوع هم هست. میفرماید بر این که ثم ان اعتبرناه اتباعه به طلاق، اگر طلاق خود را ما معتبر دونستیم که دنبالش طلاق بیاد، فلا شبهت فی عده طلاقن، بحثی در این که طلاق خود طلاقه نیست. و علل او قول الاخر، اما روی قول دیگری که نخیر طلاق لازم نیست بیاد دنبالش، حالا چیه؟ فسخ یا طلاق؟ طلاق، طلاق و سه طلاق هم دوبارم گفته میشه، غیر از اون اولی میشه سه طلاق. و اما علی قول دیگر، قول دیگر این که احتیاج به دنبال آمدن طلاق ندارد که بگیم انت طالق، هل یکون فسخن، آیا همونی که میگه خالعتو که این خودش فسخه یا طلاقه؟ دو قوله، اصح این است که او طلاقه، سالیست. چرا؟ لدلالت اخبار زیاد بر این که او طلاقه، فیعد و فیها، پس شمرده میشود در احکام طلاق، و اگر ستا باشد احتیاج به محلل دارد، و یفتقر الی المحلل بعد از سالیست. و علل قولین، خب چه قول این که دنبال خالعتو که بگه انت طالق، چه قول این که انت طالق لازم نیست، یه حکم مشترک دارن. در هر دو قول لابد است از قبول مرعه عقبش بلا فصل معتدن به، بایستی فوراً زنه بگه قبل تو، وقتی گفت خالعتو که، چه با انت طالق چه بدون انت طالق، زنه بورن بایستی بگه چی؟ قبل تو. یا قبل از خالته که زنه سوال کنه و مردم بدون فاصله معتد و بگه خالته که، یا مقدم بشه و سوال حاله سؤال اون زن برای اون مرد قبل این خلع را قبل از این، اما کذالک، یعنی بدون فاصله قبل از صیغه طلاق زن سؤال کنه، بگه خلعنی یا اخلعنی، مرا خلع کن، طلقنی علی کذا، طلاق بده مرا، طلاق قول در مقابل مهریم. اینی که سؤال کرد او فورا بگه خالعتو که علی کذا، فاصله هم نخوره. می فرماید ولو اتا به طلاق مع العوض اغنی عن لفظ الخول. بعضی ها میگن و مشهورم این است که اگر اصلا خالعتو که نگه، صیغه طلاق را بخواند منتها در مقابل عوض، بگه انت طالق علی المهر، انت طالق علی مئت الف تومان، در مقابل مثلا 100,000 تومان تو طلاق مطلقه هستی. میگن ولو به صورت خلع هم نباشه، عبارت طلاق باشه، اما همون خلعه. این مثلا مسئله دیگر که در طلاق خلع چی رو میتونن در مقابل طلاق قرار بدن، میگه هر چیزی که ممکن است مهر واقع بشه میتونه از فدای خلع واقع بشه، یعنی در مقابل طلاق خلعی قرار بگیرد، هر چیزی که صلاحیت دارد مهر واقع بشه. از نظر کمی از نظر زیادی فرق نمی کنند، به جهت این که زن علایل ناراضیه، گاهی یه درجه ناراضی حاضر 2,000 تومان میده، گاهی 3 درجه ناراضی 5,000 تومان هم میده، گاهی 4 درجه ناراضی 10,000 تومان، گاهی 100 درجه راضی تمام مای املکش حاضر بده. علای حالین این روی نارضایت زن قیمت این فدای در مقابل طلاق پایین بالا میره. و اگر اتیان بکند زوج به طلاق با عوض، پس بگوید انت طالق علی کذا، تو طالقی و مطلقی در مقابل این مقدار، مع سبق سؤال حاله، در با سبق سؤال اون زن لهو، طلاق را در مقابل 10,000 تومان. بیا بیا من طلاق بده، نگه خول، بیا طلاق بده 10,000 تومان بگیر. او ما قبول ها بعده او کذالک، یا نه زنه نگه بیا من در مقابل 10,000 تومان طلاق بده، مرد طلاقش که داد در مقابل 10,000 تومان اونم فورا میگه قبول تو. او ما قبول ها، در صورتی که زنه قبول کنه، بعده او یعنی بعد از صیغه طلاق در مقابل مقدار، کذالک یعنی بدون فاصله. اگر این کار رو کرد مرد، اول زنه سوال کرد بعد او طلاق داد در مقابل پول، یا اول مرد طلاق داد در مقابل پول بعد زنه قبول کرد، اغنی عن لفظ الخول، دیگه اینجا بی نیاز میشیم ما از لفظ خالت، که خود همین طلقت که علا کذا خودش طلاق خونه و افاد فایده خول را و احتیاج ندارد با اون چه احتیاج دارد به او خول، من کراهت حاله خاصه. چیزی که در طلاق خول هست خواهیم گفت، کراهت باید داشته باشد زنی از مرد، این اصلا هیچ احتیاجی ندارد. چرا؟ لعنه و طلاقون به عوض لا خول، چون این طلاق خول نیست ولی فایده طلاق خول را دارد، طلاق به عوضه. فایده طلاق خول را دارد چیه؟ باینه. همونجور که طلاق خول باینه، اینم باین واقع میشه. همونجور که طلاق خول عوض رو زن باید بده، اینجا هم عوض زن باید بده. خب و کل ما یسوع ان یکون یسوع ان یکون محرم من المال، هر چیزی که صحیح است که مهر واقع بشود از مال معلوم و منفعت. گاهی مهر مال معلومه، قبلا خوندیم، گاهی مهر منفعته، میگه من تو را میگیرم، زنی میگه من به شوهری شما، زنیت شما میام، در صورتی که به من قرآن را بیاموزی. مهر منفعت معلومه. و تعلیم، در صورتی که خیاطی به من بیاموزید. و غیرها، غیر این چیزها، مثل کرایه، من میام به شرط این که منو کربلا ببری یا یک کاری رو برای اون قول بده انجام بده، مثلا وسیله نقلیه تو در اختیار من بذاری، کرایه معینی، تمام اینا گفتیم میتونه مهر واقع بشه، تمام اینا صحه ان یکون فدیتن، صحیح است که فدیه در طلاق خول باشه. در طلاق خول اونی که زنه میده اونه میگن فدیه، عبارت قرآن هم فدیه است، میتونه اون طلاق خول پول طلاق خول باشه، فدیه باشه در خول. ولا تقدیر فی، اندازه هم معینی نشد، یعنی در مجعول فدیه در طرف زیاده و نقصان اندازه معین نشده، فقط یک میزان هست بعدن یکونه متمولا، پول باید بهش بگن، مال باید بهش بگن، یه پرکار نباشه، گرد نباشه، یه ذره کاغذ نباشه، همین اندازه که مال بود کم و زیادش مهم نیست. فیجوز و علا ازید من ما و سل الیها منهم، پس جایز است که این فدیهی که در مقابل طلاء خور قرار میگیرد ازید باشد از اون چه رسیده است به اون زن از مرد، مهریهی که از مرد به زن رسیده 10,000 تومنه، حالا در مقابل 100,000 تومن زن تقاضای طلاق میکنه، ازید باشه. و غیر ازید لأن الکراه منها، لأن الکراه منها فلا یتقدر علیها فی جانب زیاده، به جهت این که اینجا مسئله کراهت، زنی از مرد ناراضی دیگه، از نظر زیادی کراهت حدی نداره، اگر کراهت زن از مرد به اندازه ایست که تمام ثروتش حاضر بده و مرد او رو طلاق بده، خیلی خوب، کراهت زیاده پولم میده زیاد میده، فلا یتقدر علی آفی جانب زیاده. و یسه و بزل الفدیه منها و من وکیلها الباز له من مالها و من من یزمنه به اذنها. میفرماید بر این که این پول را هم میتوند زن بده به مرد و هم میتوند وکیل زن بده، هم میتوند غیر از وکیل ضامن زن بده. ضامن آن است که میاد، وکیل اینه، قبلا زنی بهش گفته شما برو و پول معین بکن، اذنم میدم من بهت، تا فلان مقدار اگر خواست پول بهش بده تا من اطلاع بده. اما ضامن اینجوری نیست، زنه قبلا نگفته، مرده یک نفری میاد به زنه میگه من شما را طلاق میدم به ضمانت خودم که 100,000 تومن بدم به مرده، میاد پیش مرده میگه که من طلاق بده زفران زن را به 100,000 تومنی که در ذمه من است، بعد زنم قبول میکنه. حالا فرق بین وکیل و بین ضامن چیه؟ فرقش این است که وکیل میدهد از مال زن به اذن زن، اما ضامن از مال خودش میده به اذن زن که بعدن زن بایستی بپردازه. بعد مسئله دیگر این است، آیا اجنبی هم که نه ضامنه نه وکیله متبرعه، آیا متبرع میتواند فدیه طلاق خول را بپردازد؟ فرض کنید یه زنیه از دست شوهرش ناراضی، خودش هم پول ندارد بدهد، وکیل نمیتوند بگیرد چون وکیل از پول زن بایستی با اون شوهر بده، ضامنی هم ندارد. یک نفر شما فرض کن دلت به حال این زن میسوزه و میگی این زن رو از دست این مرد نجات بده، میری پیش مرد میگی من متبرعم، یعنی مجانم 10,000 تومن به شما میدم که شما این زن رو طلاق بدید، آیا از متبرع میتواند به کسی بره پیش شوهر و بگد که این زن را حاضری طلاق بدید در مقابل 10,000 تومن اونم قبول بکنه یا نه؟ بعضی گفتن متبرع هم میشه، بعضی میگن نمیشه. میفرماید بر این که وصیه هست بذل فدیه منها، فدیه یعنی همون پولی که در مقابل طلاق خول میپردازه زن، اون را خودش بپردازه. و من وکیلها، ممکنه وکیلش بپردازه، الباز لهوم مالها، وکیلی که بذل میکند لهو یعنی برای مرد از مال زن بذل میکنه نه از مال خودش. 10,000 تومان به شوهر زن میده، میگه من وکالت دارم این 10,000 تومان را از مال زن به شما میدم. البازل لهو، بازل مرده، اما من مال اون زن. و من ممن یزمنه فی ذمته، صحیح است، بذل فدیه منها و از وکیلش. و ممن یعنی بذل فدیه از کسی که یزمنه فی ذمته، ضامن است اون فدیه را در ذمه خودش. میگه بیا این زن طلاق بده 10,000 تومان به گردن من. منتها به اذنها. و ممن یزمنه فی ذمته به اذنها، سی از فدیه از طرف کسی باشد که ضامن می شود فدیه را در ذمه خودش، اما به اذن زنه. به زنه میگه اجازه میدید من در ذمه بگیرم 10,000 تومان را؟ زنه میگه عیبی نداره. فیقول، پس این شخص ضامن یا وکیل میگوید برای زوج طلق زوجتک، طلاق بده زن طلاق، علامه بر مقابل 100,000 تومان و علیه زمانها، زمانشان به عهده منه، یعنی اگه زن نداد من. و الفرق، فرق بین ضامن و بین وکیل اینه، در وکیل یبذل من مالها به اذنها، بذل میکند از مال زن به اذن زن. و هازا در ضامن من مالهی به اذنها، از مال خودش بذل میکنه اما به اذن زن. بعضی ها اینو اشکال میکنن، میگن این زمان مالم یجبه، زمان مالم یجب یعنی همیشه باید زمان یجب باشه، چیزی به عهده شما بیاد بعد شما به عهده بگیری. اینجا نه، این زمان مالم، میگه ما زمان مالم یجب داریم. ما زمان مالم یجب اینه، چیز هنوز به عهده شما نیامده خودت به عهده خودت بیاری. میگه زمان مالم یجب نداریم. ایشان میگه نخیر داریم. چند نمونه ذکر میگه، یکی از زمان مالم یجبینه، شما در کشتی نشستی، بعد کشتی بار داره، سنگینی داره میکنه، میخواد غرق بشه. هرچی شما به این ملاح و کشتیبان میگی بابا این بارا سنگینه، طوفانی کشت دریا، اگر این که این بارا بمونه اینجا ما میریم زیر آب، شما بیا بارا رو بریز تو دریا. این مردم کشتیبانم بارا رو حیفش میاد بریزه، یک مقدار جنس های خیلی گران قیمت تهیه کرد، شما میگی بریز در دریا و علیه زمانه ها، زمانش بوده من، یعنی پولای اینو میپردازم. این زمان مالم یجبه، به گردن شما چیزی اول نیامده، خودت میاری به گردن خودت. نظیرش هم میگد مثل این که طبیب، این مثال رو محشین اشکال کردن، برای به گمان من اشکال نداره، مرحوم آجمال اشکال کرد. میگه طبیب وقتی میخواد جراحی بکنه میگه من چشم آقا رو عمل میکنم، اما سدیسی احتمال کوری داره، سدی 70 احتمال خوبی داره، اگر احتمال کوری داره کور شد من ضامن نیستم ها. در اینجا اشکال میکنن که میگن این زمان مالم یجب نیست، این نفی زمانه. اینو گفت، اینو مثال بی خود زدن، این نفی زمانه. ولی جوابش اینه، چیزی که نفیش دست انسانه اثباتش هم باید دست انسان باشه. یعنی اگر این حرف را طبیب نزنه زمان داره، زمانم زمان مالم یجبه، الان که نزد چشم این رو کور کرده باشه، او خودش آمده پیش این، میاد میگه چشم مرا خوب کن. این اگر آمد و طبیب این چشم را جراحی کرد و کور شد، این زمان مالم یجبه، چون او آمده. حالا همین زمان مالم یجب رو نفی میکنه، میگد که زمان به گردن من نیاده ها، من به عهده نمیگیرم. پس نفی چیزی که نفی زمان در صورتی است که اثباتش دست خود انسان باشه، و اینجا این زمان را که نفی میکنه در صورتی درسته که اثبات این زمان که همون زمان مالم یجبه به عهده این طبیب باشه و هست. می فرماید و قد بیشکل هازا گاهی اشکال می شود به این آنی که در اینجا هست، که یعنی آقایی که آمده، یه نفری که آمده فدیه زن را زمان می کنه، به شوهر میگه طلاقش بده، فدیهش به عهده من. میگن انهو زمان مالم یجب، یعنی چیزی که به عهده آدم نیامده خودش به زود به عهده خودش بیاره. لکن قد وقع مثله صحیحاً، قد واقع شده مثل این مطلب، مثله صحیح هست، زیاد واقع شده. در کجا؟ فی مال و قال راکب البحر لزلمتا، کسی که بگو زبانی که بگوید راکب بر، کسی که سوار کشتی شده در دریا، بگه لزلمتا، بگه به کسی که بار تو کشتی داره، الق متا اکف البحر و علی زمانو، بارا رو بنداز، ما رو غرق میکنه کشتی، این بارهای تو سنگینه، علیه زمانو، دلت بار نمیده، من پولش میدم. خب این زمان مالم یجبه، این باراره که این تلف نکرده بوده که زمان بشه، زامن بشه، میگه بنداز من زامن میشم، این زمان مالم یجبه. و در زمان ما یحدث المشتری من بناء او غرس علی قولن، فرض کنید یک نفری مشتری میاد یک بنای یا غرسی، میاد بیا من برات خونه بسازم. او شخص نمیره پیش این که خونه بسازه، این میگه بیا خونه بسازم، بیا برات درخت بکارم. میگه نمیدونم میگیره درخت های یا نه، خونه فایده داره الان بنایی کردم. میگه زمانش به عهده من، اگر این درخت ها نگرفت من عهده‌دار میشم پولشو. این مشتری یعنی از این طرف آمده به او مراجعه کرده، یه مرتبه از او مراجعه میکنه، اینجا نه، یه حادثه ای اگر مشتری ایجاد کرد بوده خودش گرفته، این زمان مالم یجبه. و در اخذ طبیب براءت قبل از فعل، اینجا سه اشکال میکنن. طبیب میگه براءت بگیره از کسی که میخواد جراحیش کنه، میگه بنویسید اگر چشم من کور شد، اگر قلب من خراب شد، من مسئول، طبیب مسئول نیست، مسئولیت بوده منه، بوده مریضه. در اینجا میگن هازا اخذ البراء من الزمان قبل ان یجب، لا زمان ما لم یجب. میگه این زمان ما لم یجب نیست، براءت از زمانی که واجب نشده. جواب مسئله این است، براءت از چیزی که به عهده نیامده صحیح نیست. حتما این به عهده طبیب اگر این زمان را نگیرد میاد، حالا براءت گرفته. پس بنابراین معلوم میشد از قرینه براءت که اگر این براءت نبود به عهده طبیب می آید، و این معنای زمان مالم یجبه. بعد مسئله دیگر، و در صحت فدیه دادن از متبرع، یه مرتبه ضامن میره، یه مرتبه وکیل میره، یه مرتبه متبرع. شما متبرع میاد روش پیش شوهر زنی میگه طلاقش بده، فدیش به عهده من. آیا صحیح است از متبرع بالبذل من ماله؟ دو قول است، اقرب هم المن. میگن که اونهایی که قائل هستن که متبرع نمیتواند فدیه را به عهده بگیرد، دلیل اینا اینه، میگن که اصل اولی بقاء نکاح، نکاح باید بمونه، استثناءً طلاق و طلاق خلعی خارج کرد، یعنی طلاق به غیر خلع و طلاق خلعی از اون اصل نکاح مسئله رو خارج میکنه. طلاق خلعی رم اجازه دادن وکیل بتواند از طرف زن نایب بشه، ضامن هم بتواند، ما درباره متبرع شک داریم. آیا اگر متبرعی حاضر بشود که فدیه زن را 100,000 تومان را بپردازد، آیا اینجا به عهده مرد میاد که پول را بگیرد و طلاق بدهد یا نه؟ اینهایی که میگن که نه، میگن اصل عدم این صحت این طلاقه. اونی که مسلم صحیح بوده اونجاییست که وکیل بوده یا اونجایی که ضامن بوده. متبرع رو ما نداریم که بیاد فدیه رو بده و طلاق را از مرد بخواد. بنابراین اگر مرد قبول کرد و طلاق داد، ممکن است بگیم این طلاق صحیح نیست، پول را بایستی به متبرع بدهد و طلاق هم واقع نمی شود. این مسئله. اما در مقابل عده‌ای میگن نه، چه دارد متبرع بیاد و فدیه زن را بدهد و طلاق را تقاضا کند از مرد، مردم طلاق بده. دلیل اینا اینه، جعاله متبرع که میشه، جعاله رو خوندیم در اول این کتاب. جعاله این است کسی که اصل جعاله اون است که کسی که پول میده اون طرف و منافع هم به عهده خود اون بیاد، به گردن اون بیاد، به سود اون بیاد. اینه میگد که کسی که کیست که این عبای مرا بگیرد، پیدا کند، از دریا بگیرد یا بدوزد در مقابل 100 تومان. کیست غلام فراری مرا پیدا کند، 10,000 تومان یا 1,000 تومان بگیره. اینو میگن جعال. گاهی جعال برای کار دیگریه، میگه کیست غلام زید را که فرار کرده بیاره، 10,000 تومان چه از من بگیره. خب یکی از انواع این جعاله که جایزه، یکی از انواع جعاله جعاله برطلاقه. همینجا جعاله برطلاقه، به کسی که شوهر زن است میگد اگر این که زن را طلاق دادی من 10,000 تومان میدم. این جعاله در مقابل طلاقه، هیچ اشکالی نداره. چه فرق میکند جعاله در مقابل طلاق و بذل در مقابل طلاق؟ فقط فرقی که بین بذل و جعاله هست اینه، در بذل در مقابل طلاق میخواد طلاق خلعی باشه، اما در جعاله دیگه شرایط طلاق خلعی و اوصاف طلاق خلعی را نداره. در جعاله فقط میخواد طلاق داده بشه، اما در بذل که میگه بیا این را پول را بگیر و طلاق بده، طلاق طلاق خلعی میشه و یک احکام مخصوصی داره، اما در جعاله اون احکام مخصوص وجود نداره. خب حالا علایالین اون مسئله دیگه است، زنه در هر صورت راضی شده یا نه، گول داده داده، زنه راضی شده به طلاق دیگه، خیلی خوب پول میده و اون مردم اگر قبول کرد و زنم قبول کرد، علایالین همچه طلاقی واقع شد. میفرماید بر این که و در صحت این فدیه از متبرع بالبذل من ماله، از مال خودش متبرع بذل کند نه از مال زن. دو قول است، اقرب من است که نخیر متبرع حق نداره پول بده، به جهت اینکه خول از عقود معاوضاته، پس جایز نیست لزوم عوض برای غیر صاحب معوض. یعنی عوض باید برود در جیب کسی که معوض از جیب او خارج شده. پس بنابراین پول اگر میخواهد به جیب اون آقا بره که شوهر زنه، زنه میخواد آزاد بشه، پول رو هم خود زن باید بپردازه. متبرع چرا بپردازه؟ زنه میخواد آزاد بشه، متبرع میاد پول میده. چه تناسبی؟ در بیع هم همینجوره، در بیع عوض باید برود به جیب کسی که معوض از جیب او بیرون آمده. شما شلوم ارا که از جیب زید بیرون آمده، پولشو باید به همون زید بدی، نه اینکه پول شعلم را به عمر بدی، شعلم از جیب زید بیرون آمده باشه. اینجا هم همینجوره است، جایز نیست لزوم عوض به غیر صاحب معوض، مثل بی همینجوره. ولأنه تعالی علاوه در آیات قرآن گفتن که فدیه را زنه بده و علاوه مفهومم داره، اینو از خارج نگفتم، مفهوم شما بخوایم عقص کنیم، از غیر زن صریح هست که صحیح نیست فدیه رو بده. آیه اینه، آیه که از اون مفهوم میخوان بگیرن، بله و قول او تعالی فلا جناح علیهما فی مفتدت، فلا جناح علیهما فی مفتدت یعنی باکی بر این مرد و زن نیست در اون پولی که زن فدیه بده، فی مفتدت یعنی اونی که زن فدا داده، لا جناح علیهما نیست فی مفتدت یعنی در اون چه زن فدیه داد. حالا این مفهوم میگن داره، چون میگه فی مفتدت لا جناحه، مفتدت یعنی چی؟ یعنی اونی که فدا بده زن، اینجا متبره فدا داده، پس در غیر مفتدت جناح هست، باک هست، اون کار جاییست که متبره فدا داده باشه. ولأنه تعالی و علاوه بر این که خداوند تبارک و تعالی اضافه کرده از فدیه را بزن در قولش فلا جناح علیهما فی مفتدت به، باکی نیست بر اون مرد و زن در اون چه فدیه داده به اون زن، مفتدت یعنی فدیه داده از اون زن بهی یعنی به اون مال، اون مال رو بگیرن تصرف کنن، نه بر زنه باکیست نه بر مرده باکیست. و بذل وکیل، جواب این جواب از سوال مقدر میگه پس در وکیل و ضامن چطور اجازه دادید اونا برن پول را بدن به مرده؟ میگه اونا از کیسه زنه میدن، از کیسه خودشون نمیدن. و بذل وکیل و ضامن به اذن زن است مثل بذل خود زنه، پس باقی میماند متبره بر اصل من که بذل متبره صحیح نیست. دلیل دیگری که بذل متبره صحیح نیست اصالت بقاء نکاح هست تا ثابت بشه، بعد مزیل، مزیل معلوم نیست به بذل متبره ثابت میشود. ولو قلنا به مفهوم الخطاب، اگر ضمناً قائل به مفهوم خطاب هم بشویم که البته مفهوم خطاب معلوم نیست قائل بشن، اگر کسی قائل به مفهوم خطاب باشد فالمنع اوزه، اینه از مفهوم خطاب اینه، وقتی که البته مراد از مفهوم خطاب که خطاب یعنی همون عبارتی که در قرآنه لا جناح علیه ما در خطاب به مطلقات لا جناح علیه ما فی مفتدت به، این میگن مفهوم داره، مفهومش اینه که فی غیر مفتدت به جناحون، در غیر اونی که زن بپردازه جناحه و اون چیه و اون متبرعه. ولو قلنا اگر قائل به مفهوم خطاب بشیم من اوزه هست و هین از این فلا یملک زوج البزل، مالک نمیشه و زوج بزل را، اگر که عریبه داد ها اجنبی داد زوج بزل رو مالک نمیشود. ولا یقعد طلاق، طلاق هم واقع نمیشود، با همون جا با همون انتی مختلعه با همون خالتو که طلاق واقع نمیشود. اِلَّمْ يَتْبَعْ بِهِ فَإِنْ اُتْبَعَ، اگر فَإِنْ اَتْبَعَ، اگر که دنبال خالته که صیغه طلاق جاری نشود چه طلاق نیست، اما اگر پول رو مردی گرفته مالک نمیشه پول رو، اما بعد از دو روز گفت این زن چه درد من میخوره طلاقش داد، این طلاق طلاق واقع میشه، اما این طلاق در مقابل تقاضای اون متبرع نیست، این طلاق طلاق چیه؟ رجعیه. می فرماید بر این فعین اتبعه بهی کان رجعیان، اگر دنبال این طلاق داد، اگر طلاق نداد که خیلی خوب طلاق هم واقع نشده و پولرم مرد مالک نمیشه، اما فعین اتبعه بهی، حالا که آمده میگه بیا زن رو طلاق بده این پول رو بگیر، اگر آمد و طلاق هم داد پولر مالک نمیشه، اما طلاق درسته کان رجعیان. این وجه عدم صحت که اصلا این طلاق که فدیه او را متبرع بپردازد صحیح نیست، وجه صحت را از خارج بعضیش گفتیم ولی از روش میونه برای روز دیگه.